خبري مجله پای ته رسیږي، خو دري خبري مجله زموږ همکاره فایزه پرایمي تاسو وړاندې کوي. فایزه جان، ستړی مش، بخیر راغلی خبرونه ته.
سلام حسین جان، به شما و تمامی شنونده های رادیو آزادی از همه میخوایم که مجله خبری دری را بشنوند. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فایزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری من را در بخش تکنیک همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. مقام های طالبان و بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. وزارت خارجه بریتانیا در خبرنامه روز دوشنبه گفته که با خانواده های این افراد همکاری میکند. خبرگزاری آسوشیتد پرس دیروز گزارش داد که عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیا با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها در تلاش برای حل این موضوع بود دستگیر شدند. قانه درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده. پیش از این روزنامه سنده تایمز گزارش داد که پیتر رینولدز و باربی، زوج بریتانیایی، از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شده بودند. دو عضو یک خانواده در نتیجه انفجار ماین در ولایت فرا امروز جان باختند. به گزارش رسانه‌های داخلی، اداره لال احمد در ولایت فرا در کنترل طالبان گفته است که این انفجار در روستای دهک ولسوالی گلستان داخل یک پایگاه سابق نظامیان خارجی رخ داده است. در ادامه گفته شده که در این رویداد 3 خانه مسکونی تخریب شده. درباره چگونگی انفجار جزئیات بیشتر دادن نشده. ماه گذشته در انفجار ماین در فرا 3 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگوید که 4 نفر در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در قندهار جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. عبدالسلام عمری، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در قندهار، گفته است که سقف این خانه به دلیل بارش باران امروز فرو ریخته. او همچنان گفته که یک کودک بر اثر جاری شدن سیلاب در ناحیه 5 شهر قندهار جان باخته. ریاست مبارزه با حوادث طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که سیلاب همچنان جان 3 زن را گرفته است. در همین حال مقام های محلی طالبان در ارزگان میگویند که بارش باران و سرازیر شدن سیلاب باعث مسدود شدن شاهراه ارزگان قندهار برای ترافیک شده. به گزارش رسانه های ایرانی، سرگئی لاروف، وزیر خارجه روسیه، برای دیدار با مقام های ارشد ایران امروز وارد تهران شد. تلویزیون دولتی ایران گفته است که لاروف با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، دیدار می کند. وزارت خارجه ایران سفر لاروف را یک روزه خوانده است. وزارت خارجه روسیه گفته که لاروف به دعوت عراقچی به تهران رفته. این وزارت همچنین افزوده که این دیپلمات ارشد روسی درباره روابط روسیه و ایران و همچنان در مورد یک رشته مسائل جاری بین المللی گفتگو خواهند کرد. قرار است احمد شرع، رئیس جمهور موقت سوریه، فردا به اردن سفر کند. دو مقام اردن گفتند که شرع در این سفر با عبدالله پادشاه اردن در مورد تقویت روابط دو کشور گفتگو خواهند کرد. از زمانی که او در سوریه به قدرت رسیده، این 3 سفرش به خارج از سوریه بوده. و بازی کرکت بین تیم‌های کرکت استرالیا و آفریقای جنوبی به دلیل بارش باران در شهر راولپندی پاکستان به تأخیر افتاده. قرار بود این بازی در ادامه رقابت‌های جام قهرمانان ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر راولپندی آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که رادیو بیگم نشرات خود را از سر گرفته، اما 2 کارمند بازداشت شدهش آزاد نشدند.
ما انتظار داریم که هرچی سریعتر و زودتر کارمندان رادیو بیگم از بند رها بشن.
برخی از شهروندان کابل میگویند که طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند.
یک 4-5 روز پیش یک نفرایی چی آمده بود زارت، همیشه بچه را کم کم در سرک کوچه تلاشی کرد دیگه همه طوره.
مطالب دیگر را نیز برای شما ارائه خواهیم کرد. اما از جهان میگوییم که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که توافق آتش بس بین اوکراین و روسیه باید به معنای تسلیمی اوکراین نباشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. یک سناتور آمریکایی گفته که با تعدادی از همکارانش لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس سنا ارائه کرده. سناتور تیم شیهی ناوقت روز گذشته در یک مصاحبه ویدیویی که بخش از آن را در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نشر کرده، گفته که او تلاش ها برای تصویب این لایحه را در سنای ایالات متحده رهبری خواهد کرد. حکومت طالبان در افغانستان متهم است که در امور کمک های بشری بین المللی دخالت می کند. این در حال است که حکومت طالبان بارها این اتهام را رد کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
تیم شهی و چند سناتور دیگر امریکایی لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس سنا سپردند. سناتور تیم شهی ناوقت روز دوشنبه 24 فوریه در یک مصاحبه ویدیویی که بخش از آن در شبکه یک سیاسی تویتر سابق خود منتشر کرده گفته که افتخار دارد پس از سالها مبارزه با تروریسم در عراق و افغانستان، تلاش ها برای جلوگیری از رسیدن پول مالیات دهندگان امریکایی به تروریست ها را به هدف تصویب این لایحه در مجلس سنا رهبری می کند.
این برای من بسیار مهم است که این قانون تصویب شود، زیرا ما نمی توانیم اجازه دهیم که پول مالیات دهندگان ما به سازمان های تروریستی برود، مخصوصا زمانی که قرضه ملی ما به 36 تریلیون دلار رسیده و هنوز هم در حال رشد است.
تیم شهی همراه با تامی برویل و بیل هگرتی، دو سناتور دیگر امریکایی، این لایحه را به مجلس سنا ارائه کردند. اگر این لایحه تصویب شود، حکومت امریکا موظف خواهد بود که مانع دسترسی طالبان به کمک‌های بشردوستانه امریکا در افغانستان شود. این لایحه پس از تصویب برای امضای نهایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فرستاده خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ قبلا تمام کمک‌های خارجی امریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده است. او سه روز پیش به تاریخ 22 فوریه در نشست در امریکا گفت که امریکا سالانه حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک میکند، در حالی که خود امریکا به این پول نیاز دارد. قابل ذکر است که طرح قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان پیش از این به مجلس نمایندگان امریکا ارائه شده و از سوی این مجلس در زمان حکومت جو بایدن رئیس جمهور پیشین تصویب شده بود، اما با دلایل مختلف مورد تایید مجلس سنا قرار نگرفت. تیم برجت سناتور جمهوری خواه در ماه جنوری از سناتوران امریکایی خواسته بود که این لایحه را تصویب کنند و آن را برای امضا با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ارسال کنند. حکومت طالبان در افغانستان متهم به مداخله در کمک های بشردوستانه بین المللی است، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. امروز دومین روز از 12 نشست امنیتی هرات در مادرید اسپانیا هست. امروز پنل‌های مهم برگزار شد در این نشست و از همه جان سپکو، یکی از مقامات ایالات متحده آمریکا، هم در این نشست صحبت کرد. من پیشتر یک گفتگوی داشتم با همکار ما وحید پیمان، خبرنگار ما، که در مادرید در این نشست رفته و او در مورد ای که آقای سپکو در این نشست روی چه جزئیات را صحبت کرده و از همه مهمتر در مورد کمک های ایالات متحده آمریکا به افغانستان چه موارد را بیان کرده بیشتر میشنویم.
پنل های مختلف امروز برگزار شد، بیشتر در حوزه فرهنگ، نوروز و مسائل فرهنگی افغانستان بود، اما یکی از پنل ها که در او جان سپکو رئیس پیشین سیگار شرکت داشت یکی از مهمترین پنل ها بود و مسائل را آقای سپکو بیان کرد که برای کسانی که اونجا شنونده و بیننده این پنل بودن بسیار جالب بود. از جمله مسائلی که آقای سپکو بیان کرد، گفت که هنوز ایالات متحده آمریکا به افغانستان پیسه پرداخت میکنه و سال 2021 حدود 21 میلیارد دلار در مورد افغانستان ایالات متحده آمریکا مصرف کرده که تنها او گفت که 3.5 میلیارد دلار مستقیم و تحت نام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رفته. موضوع دیگری که آقای سبکو در پنل گفت، ببینید ما میدانیم که اخیراً آقای ترامپ گفته که 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان جا مانده و حتی گفت که طالبا اونا رو برای ما پس بدن و ما برای طالبا پیسه میدن، اما آقای جان سابکو گفت که این تجهیزات ارزش بازگشتاندن نداره و گفت که اکثریت این تجهیزات خراب شده، غیر قابل استفاده شده و به نوعی وانمود کرد که آقای ترامپ در مورد سلامت تجهیزات باقی مانده ایالات متحده آمریکا در افغانستان اطلاعات کافی نداره. و در مورد پولی که به افغانستان ارسال میشه از آدرس ایالات متحده آمریکا، آقای سابکو گفت که در همین پول هنوز هم فساد میشه، یک قسمت از او گفت به جیب طالبان میره و یک مقدار از او گفت که هیچ مشخص نیست که به کدام مسیر میره و گفت که ایالات متحده آمریکا منبعی را نداره و افراد را نداره و نهاد را نداره در حال حاضر که پولی که از سال 2021 به افغانستان رفته ایره به درستی بررسی بکنه و یک گزارش و یک نتیجه کامل از او دریافت بکنه که آیا واقعا این پیسه به درستی مصرف شده، برای مسیری که مشخص شده بود مصرف شده، آیا به او مسیر مصرف شده یا نه. و یک نکته مهم دیگری که آقای سابکو به او اشاره کرد این بود که از سال 2021 هر چقدر پیسی که ایالات متحده آمریکا مصرف کرده در افغانستان، این پیسه تأثیری بر وضعیت زنان و کودکان در افغانستان نداشته، برعکس دوران جمهوریت که به هر حال میگه که پیسی که غرب مصرف میکرد تأثیراتی بر روند زندگی زنان و کودکان در افغانستان تأثیرات نسبی داشت، اما در حال حاضر و در زمان حکومت طالبا هر پیسی که غربی ها مصرف میکنن در افغانستان هیچ تأثیری نداره.
همکارم وحید پیمان بود که در مورد اظهارات جان سابکو، بازرس ویژه سابق آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، از نشست یا کنفرانس امنیتی هرات از مادرید گزارش میداد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوید. با جرمنی می رویم که پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی در انتخابات پارلمانی این کشور نگرانی ها میان مهاجران افغان در این کشور و افغان هایی که منتظر انتقال به جرمنی هستند را تشدید کرده. شماری از این افغان ها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که امیدوارند جرمنی همچنان به حمایت خود از افغان ها ادامه دهد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
با پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی به رهبری فریدریش مرتز در انتخابات پارلمانی جرمنی، نگرانی پناهجویان افغان و افرادی که در انتظار انتقال به این کشورند بیشتر شده است. این ائتلاف که خواستار اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص مهاجرت است، دو روز قبل پیشتاز این انتخابات شد. شماری از مهاجران افغان ساکن این کشور امیدوارند جرمنی همچنان به حمایت خود از افغان‌ها ادامه دهد، اما در عین حال از احتمال برخوردهای تبعیض‌آمیز در برابرشان نگرانند. زاهد مصطفی، یکی از مهاجرین افغان در جرمنی، سه‌شنبه 25 فوریه به رادیو آزادی گفت:
او محدودیتی که آیفتی مثلا در آلمان خواستارش هست، ممکن او محدودیت اعمال نشه، اما در یک سطح احزابی که در قدرت هستن این محدودیت را پیش میارن تا کسانی که از بیتوجهی به این سیاست دولت در قبال مهاجران ناراض هستن اینا به سمت آیفتی نرن. برای زی تصور میسته که تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته و هم در استعداد مهاجرینی که حالا به شکلی در جامعه آلمان پذیرفته نمیشن یا ادغام نمیشن.
خوشحال آصفی، یکی دیگر از مهاجرین افغان در این کشور، میگوید:
نگرانی ها از قبل وجود داشت. هر حکومتی که ساخته میشه در آلمان در هفته های آینده دیگر ماه عسل یک تعداد از مهاجرین آهسته ما پیوسته دیگر تمام میشه، محدودیت ها بیشتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
از سوی هم برخی از افغان هایی که در کشورهای همسایه افغانستان به ویژه در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی هستند، نیز از تاثیرگذاری سیاست های ضد مهاجرتی بر روند انتقال افغان های در معرض خطر به این کشور در حراسند. شگوفه یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
مردم مهاجری که در کشورهای سالس وجود دارن منتظر کیس‌های آلمان هستن، نگرانی‌های گوناگونی دارن که از جمله مخصوصا نمی نتیجه تصمیم جدید دولت آلمان میباشه در مورد پناهجویان، و همچنان خواهش ما و درخواست ما از دولت آلمان است که اونا این کسایی که با هزار مشکلات و با هزار چالش‌ها به کشورهای سوم آمدن و در اونجا منتظر انتقال هستن، درخواست از اونا را دقیقاً بررسی کنه و به خواست از اونا جواب مثبت بده.
این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، از جمله ویلتام زونتاگ، پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در جرمنی، حکومت این کشور دو پرواز چارتر صدها پناهجوی افغان از پاکستان به جرمنی را به حالت تعلیق درآورد. اما این روزنامه نوشته که وزارت خارجه این کشور دلیل آن را مسائل تکنیکی عنوان کرده است. انتخابات پارلمانی جرمنی به تاریخ 23 فوریه برگزار شد که مهاجرت یکی از مهمترین موضوعات در کارزارهای انتخاباتی آن بود. در این انتخابات ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری فریدریش مرتز 210 از 630 کرسی پارلمان جرمنی را به دست آورد که دولت بعدی را با ائتلاف با احزاب دیگر تشکیل خواهد داد. حزب فریدریش مرتز در مبارزات انتخاباتی بیشتر بر کاهش مالیات، تقویت اردو و اصلاح قوانین مهاجرت تاکید داشت. رویدادهایی که در این کشور از سوی برخی مهاجران رخ داده، بحث چگونگی مهاجرت را بیش از هر زمان دیگر داغ‌تر کرده است. پس از حملاتی که به گفته پلیس این کشور توسط افغان‌ها صورت گرفته، احتمال می‌رود رایدهندگان را به طور فزاینده‌ای به خواسته‌ها در مورد اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجرت ترغیب کرده باشد، و به نظر می‌رسد همه احزاب سیاسی با نشان دادن واکنش در این مورد، موازی جدیدتر در قبال سیاست‌های مهاجرتی اتخاذ کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که توافق آتش بس بین اوکراین و روسیه باید به معنای تسلیمی اوکراین نباشد. مکرون این سخن را به دنبال دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت. مکرون و ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید دیدار کردند. ترامپ در این دیدار گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است که جابجایی نیروهای اروپایی را در اوکراین به عنوان تضمین کننده توافق پایان درگیری بپذیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که ممکن است درباره برقراری آتش بس بین اوکراین و روسیه در هفته های پیشرو توافق صورت بگیرد. مکرون این سخن را به دنبال دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت. اما او هشدار داد که صلح به معنای تسلیمی اوکراین نخواهد بود. مکرون و ترامپ روز دوشنبه 24 فوریه در 30 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین در قصر سفید دیدار کردند. ترامپ در این دیدار گفت که جنگ شاید به زودی به پایان برسد. مکرون گفت با رهبران اروپایی صحبت کرده و بسیاری آنان آماده اند که ضمانت‌های امنیتی را که یک نیاز کلیدی برای هر توافق صلح اوکراین است فراهم کنند. هر دو مکرون و ترامپ گفتند که درباره نظریه فرستادن نیروهای حافظ صلح به اوکراین پیشرفت صورت گرفته است. ترامپ در پاسخ به سؤال گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است که جابجایی نیروهای اروپایی را در اوکراین به عنوان تضمین کنندگان توافق پایان درگیری بپذیرد.
بله، او ولادیمیر پوتین آن را خواهد پذیرفت. این سوال را از او پرسیدم. ببینید، اگر ما به این توافق برسیم، پوتین دیگر جنگ نخواهد کرد. او با آن مخالفت ندارد. من به طور مشخص از پوتین سوال کردم و او با آن مشکل ندارد.
رئیس جمهور فرانسه گفته است نیروهای اروپایی که به اوکراین فرستاده می شوند برای حفظ صلح در آنجا خواهند بود و در امتداد خطوط اول مستقر نمی شوند و در جنگ دخیل نخواهند شد. مکرون افزود که با کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا درباره پیشنهاد اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین کار خواهد کرد. قرار است استارمر روز پنجشنبه 27 فوریه از قصر سفید دیدن کند. مکرون گفت پس از صحبت با رئیس جمهور ترامپ باور کامل دارد که راه به جلو وجود دارد.
در مورد نشست گروه 7 و 3 سالگی جنگ اوکراین بحث‌های خوبی داشتیم. فکر می‌کنم که اهداف مشترک ما به طور واضح این است که صلح در اوکراین برقرار شود. صلح ثابت و پایدار.
ترامپ در نشست مشترک خبری با مکرون گفت انتظار دارد که ظرف دو هفته آینده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید دیدار کند. زلنسکی گفته است که در صورت صلح پایدار در اوکراین و تضمین امنیتی به این کشور که بتواند در آینده به ناتو بپیوندد آماده است که از مقام خود به عنوان رئیس جمهور اوکراین کنار برود.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هم هست azadiradio.com و در آنجا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بیشتر بخوانید. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان می گوید که رادیو بیگم نشرات خود را از سر گرفته، اما دو کارمند بازداشت شده آن همچنان در بازداشت باقی ماندند. این سازمان امروز در شبکه اکس خود گفته که گزارش‌های قبلی در مورد رهایی این کارمندان نادرست بودند. این در حال است که شماره از خبرنگاران افغان وضعیت اطلاع رسانی و کار خبرنگاری را در افغانستان پرچالش می‌خوانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان خواهان آزادی فوری کارمندان بازداشت شده رادیو بیگم شده است. این سازمان روز سه شنبه هفته هود در یک اعلامیه گفته با آنکه رادیو بیگم نشرات خود را از سر گرفته، اما دو کارمندان هنوز آزاد نشدند. بصیر احمد دانشیار معاون سازمان حمایت از خبرنگاران روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
هرچند مسئولان مربوطه تعهد کرده بودند که کارمندان بازداشت شده رادیو بیگم را رها میکنند، بر اساس صحبتی که ما با یکی از مدیران ارشد رادیو بیگم هم داشتیم ایشان هم تایید کرده بودند، اما متاسفانه مسئولین مربوطه به وعده خود وفا نکردند و دو کارمند هنوز هم در بند هست. ما انتظار داریم که هرچی سریعتر و زودتر کارمندان رادیو بیگم از بند رها بشن.
هرچند سازمان حمایت از خبرنگاران به تاریخ 5 اوت از آغاز نشرات رادیو بیگم و آزادی دو کارمند این رسانه خبر داده بود، اما اکنون با نشر اصلاحیه آن را نادرست خوانده و گفته که این کارمندان هنوز در بند طالبان به سر میبرند. این سازمان همچنان بر رعایت آزادی رسانه ها در افغانستان تاکید کرده است. حبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله آنان به پرسش های رادیو آزادی در مورد بازداشت خبرنگاران رادیو بیگم پاسخ ندادند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به تاریخ 4 اوت اعلام کرد که به رادیو بیگم اجازه فعالیت دوباره داده است. دفتر رادیو بیگم در 16 مایدل و توسط کارمندان وزارت اطلاعات فرهنگ و نیروهای استخبارات طالبان مسدود شد. وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان در آن زمان گفته که رادیو بیگم افزون بر تخلفات متعدد برای یک تلویزیون مستقر در خارج از کشور محتوای رسانه‌ای و برنامه تولید می‌کرد و دفتر این رسانه به دلیل نقض پالیسی و سوء استفاده از جواز کار بسته شده است. گفته شده بود که طالبان دو کارمند مرد آن را نیز بازداشت کردند که هویتشان مشخص نشده است. در این حال شمار از خبرنگاران افغان با نگرانی میگویند که ادامه فشارها و تهدیدها بر رسانه‌ها منجر به خود سانسوری و کاهش کیفیت روزنامه‌نگاری در افغانستان میشود. ظاهر بهاند یکی از خبرنگاران افغان در تبعید در این مورد به رادیو آزادی گفت
اخیراً فعالیت رادیو بیگم هم از سوی حکومت طالبان متوقف شد و برخی از کارمندان این رادیو را بازداشت کردند. که این خود نگرانی خبرنگاران افغان در افغانستان را بیشتر و بیشتر ساخت. خواست خبرنگاران افغان از جامعه جهانی است که خبرنگاران افغان و رسانه‌های افغانستان را پشتیبانی کنند تا جلو تهدیدات طالبان گرفته شود.
زهرا یکی دیگر از خبرنگاران نیز به رادیو آزادی گفت
وضعیت رسانه‌ها و وضعیت خبرنگاران در افغانستان واقعا بسیار زیاد نگران کننده است. بسیاری از رسانه‌ها در بشبسته میشه، تعطیل میشه، خبرنگارا با تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستند. این یک نگرانی زیاد را ایجاد میکنه.
در ادامه واکنش‌ها به جلوگیری از فعالیت و بازداشت کارمندان رادیو بیگم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد و ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در این مورد نگرانی کرده و به شمول کارمندان رادیو بیگم خواستار آزادی افراد شده که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان از سوی طالبان در افغانستان بازداشت شدند. رادیو بیگم در 18 اوت سال 1399 برابر با 8 مارچ سال 2021 روز جهانی زن و 5 ماه قبل از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در کابل تأسیس شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید و همچنان برای خواندن خبرهای بیشتر و با خبر شدن بازوترین فرصت از خبرهای افغانستان، منطقه و جهان می توانید به صفحات اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و همچنان حتی در واتساپ ما هم سر بزنید و در آنجا از اطلاعات و خبرها زودتر مطلع شوید. شماری از باشندگان کابل از تلاشی خانه به خانه و تحقیقات حکومت طالبان در برخی مناطق این شهر خبر می دهند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که تاکنون هدف از این تلاشی که در هفته جاری آغاز شده برایشان گفته نشده است. اما شماری مدعیند که نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه هایشان با آنان رفتار نامناسب داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان قوه قمندانی امنیه طالبان در کابل به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ارائه نکردند. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
باشندگان برخی از مناطق شهر کابل ادعا می کنند که حکومت طالبان تلاشی خانه به خانه و تحقیقات را آغاز کرده است. آنان روز سه‌شنبه 25 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این روند در هفته جاری آغاز شده، اما افزودند که هدف این تلاشی که به گفته این باشنده ها توسط نیروهای خاص حکومت طالبان انجام می شود با آنها گفته نشده است. این ساکنان کابل مدعی اند که نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه هایشان با آنان رفتار نامناسب داشتند. یک باشنده ناحیه 15 شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت
در 4-5 روز پیش یک نفرای چی آمده بود زارت همیجا بچه را کم در سرک کوچه تلاشی کرد دیگه همه تو را نفرای قطع خاص دو دفعه تلاشی آمد سه سرا را کشیدن یک تلاشی کردن رفتن.
یکی دیگر از باشندگان منطقه خواجه بغرای کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
چندین روز می شود در مناطق همچو خواجه بغرا 500 فامیلی و خیرخانه تلاشی آغاز شده است. اینها به خاطر این تلاشی میکنند که میگویند در این مناطق داعش و ائتلاف شمال فعالیت میکنند. آزار و اذیت وجود دارد، مردم را آزار میدهند.
یکی دیگر از باشندگان منطقه 500 فامیلی خیرخانه کابل که به دلیل حساسیت موضوع حاضر به نشر نام و صدایش در گزارش نشد، در پیامی به رادیو آزادی نوشته که مردم به دلیل این تلاشی ها بسیار با مشکل روبرو اند. بانکین باشنده های کابل در مورد چگونگی این آزار و اذیت ها جزئیات ندادند، اما باشندگان این مناطق به ویژه آنهایی که خانه هایشان مورد تلاشی قرار گرفته پیش از این در موارد مشابه برادی آزادی گفتند که نیروهای طالبان با مردم به شیوه غیر مسئولانه رفتار می کنند، آنچه که مسئولان طالبان قبلا آن را رد کردند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل و پرسش های رادیو آزادی در مورد تلاشی خانه به خانه و ادعاهای پایتخت نشینان در این مورد پاسخی ندادند، اما پیش از این گفته بودند که هدف از این تلاشی ها تامین امنیت بهتر شهر است. قابل ذکر است که گزارش ها در مورد جستجو و تلاشی خانه به خانه در کابل در حال منتشر می شود که در این اواخر انفجارات و حملات مسلحانه علیه حکومت طالبان در چندین شهر بزرگ افغانستان از جمله کابل افزایش یافته و شماری از جبهه های مخالف طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفتند.